بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز عرض کردیم در این مسئله که شیخ انصاری و بزرگان، البته شیخ در اصول و بزرگان به حسب آنچه که از فقهشون برمیاد فرمودند، اگر حکمی بود واقعی انشائی و متعلق به موضوع واقعی خودش، لکن مردد بود اون موضوع بین شخصین، مثالش هم که بارها زدیم مثل واجد یلمنی در صوب مشترک، گفتن که هر دو براعت جاری میکنن، بیانش و دلیلش و دیگه همه اینا هم گذشت. ما حالا اسمش میخواد بذارید یک تخصیص یا یک توضیح و تبیان و روشنگری، که البته من ترجیح میدم همه دومی رو نامگذاری کنید، عرض کردیم که فرمایش امثال شیخ درسته، ولی باید توجه بکنید که برخی از وقتها شاره ولو خطابش به یک نفره یا یک نهاده و اون نهاد مردد مثلا بین دو نهاد یا دو شخصیت یا دو شخصه، ولی یه چیزم می دانیم که اینها حاضر، یعنی شرع مقدس حاضر به ترک این واجب نیست. این رو علم تفصیلی داریم که مثلا واجب مهمه یا مطمع نظر قانون گذاره، که بر فرض از نظر تعلق تکلیف شرعی خطاب تعلق گرفته باشه به یک شخص و یک نهاد، که فرض ما اینه، اگر از ساره بپرسیم اون شخص یا اون نهاد مخالفت کند، میفرماید باید دیگران انجام بدن. و اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم که هر دو براعت جاری کنن. مثالی که براتون زدم دیروز دقت کنید این بود که فرض کنید اقامه معروف یا دفع منکر، بحثی که در فقه این روزها داریم، اقامه معروف یا دفع منکر فرض کنید که اصلش که واجبه، بحثی نیست، تعلقم گرفته به یک موضوع، منتها فرض کنید از نظر فقهی اگر یه زمانی این بحثا رو علمای ما کامل انجام بدن، مردد بشه که متکفل مثلا اقامه معروف حکومت حاکم شرع، یا فرض کنید عدول مؤمنین. میدونید ما در فقه یک نهاد حکومتی داریم به نام حاکم شرع. حال حکومت که میگم لازم نیست قدرت گسترده سیاسی داشته باشه، اگرم داشته باشه که داشته باشه، یه نهاد مردمی داریم به نام عدول مؤمنین. حالا یه واجبی هم باشه، واقعا جای وقت باشه، واقعا جای بحث علمی داشته باشه که از نظر اسلام اینا رو باید حاکم متکفلش بشه، دولت متکفل بشه، یا باید خود مردم، نهادهای مردمی متکفل بشن. خیلی وقتا همین بحثی مثل بحث روز کشورمون، مثلا مبارزه با بیهجابی، بدهجابی، خب اینا واقعا جای بحث داره. یعنی کسی بخواد تأمل کنه که اینا رو مثلا عقلش که نباید کسب بشه، بحثی درش نیست، اما کی باید متکفل بشه؟ حالا اگر شک کردیم، خب حاکم که بگه من شک دارم، شاید خطاب متوجه به نهاد مردمی عدول مؤمنین باشه، عدول مؤمنین هم بگن ما شک داریم، چون شاید متوجه به قضا، خب هیچی، هر دو براعت جاری کنن، اباحه جاری کنن، معروف اقامه نشه، منکر هم اماته نشه و به حیات خودش ادامه بده. از اون طرف ما علم تفصیلی داریم که شارع نمیخواد این معروف ولو به نحو تعدد مطلوب. ببینید، یعنی مطلوب اولش این است که مثلا معروف اقامه شود و حاکم هم متکفلش باشه، یا اقامه شود معروف و متکفلش عدول مؤمنین باشد. اما اگر سوال کنیم که قانون گذار لولا حالا حاکم تخلف کرد یا اون طرف نهاد مردمی تخلف کردن، میگم بالاخره من نمیخوام این واجب ترک بشه. یادتون باشه شیخ انصاری حتی بحثو به فساق مؤمنین، عجیب بود، تو مکاتب خوندید یادتون باشه، چون جایی هم نیست که حرف بشه، ایشون میگفت حتی اگر یه جای عدول مؤمنین نبودن یا عدول مؤمنین تخلف کردن متکفل نشدن، نوبت میرسه به فساق مؤمنین، نوبت میرسه به فساق مؤمنین، اونا باید متکفل بشن. تا این حد ما در واقع تنزل داریم، تعدد محبوب داریم. اینجا به نظر نمیرسه اینجور واجبات رو راحت بگیم که براعت اباحه جاری میکنن. بله، مثل ثوب واجده یلمنی یا لباس نمیدونم در نماز، این مسائل بله، خب اینا هر کسی راه خودشو میگیره و به این علم تفصیلی هم ما نرسیدیم. اصلا اینو میخواد اسمش استثناء بذارید یا یه توضیح بذارید، اصلا چون دستمون طور نیست از بحث که بگیم حالا چی بذارید. من ترجیح دادم اسمش رو بذارم تخصص، یه توضیح که تو نوشتم هست، ولی علی حال جای بحث داره. نکته ای که نباید دوستان ازش غافل بشیم اینه که اینو با واجب کفایی قاطی نکنیم. این عرضی که من دارم با واجب کفایی فرق میکنه. واجب کفایی این است که قانونگذار اصل عمل رو میخواد، مهم نیست که از چه کسی باشه. یه کسی که میمیره، خدای متعال از همه انسانها میخواد که غسلش بدن، حالا هر که غسل داد، از همه انسانها میخواد که دفنش کنن، هر که دفنش کرد از دیگران هم ساقط میشه. بله، خب این اصلا بحث نداره، این حکمی ثابت برای موضوع خودش و متعلق به همه مکلفان، نه مردد بین شخصین و اشخاص اینها. لذا مثالی که من زدم دقت کنید اینه که یه واجبی رفته رو موضوع خودش، فرموده است که معروف باید اقامه شود، این باید رفته رو چی؟ موضوع خودش، اقامه معروف. منکر باید از بین بره، رفته روی از بین رفتن منکر، این باید رفته رو از بین رفتن منکر. از اون طرف هم فرض رو بردیم جایی که همه انسان ها مکلف به این کار نیستن، یه واجبی واجبات داریم که نمیتونیم بگیم همه مکلفن، از سارق و سارق فقط او، ما نمیپذیریم واجب کفایی باشه به این معنای این که همه انسان ها مکلف باشن. از زانیت و زانی فجل دو نمیتونیم بپذیریم و نمیگم واجب عینی قطعا، اما میشه گفت قطعا واجب کفایی نیست. اینا چیزاییست که یک نهاد مکلفه، یک مجتمع مکلفه. حالا ممکنه این نهاد حاکم باشه اگر بگیم تکفل دولت مصلحته، اما یه دفعه میبینیم نه، فقیه در اثر استنباط از ادله یا حتی جواب، چون اینجور کارا دوستان واجبات اجتماعی، اگر مثلا باید خبعاتش رو تو جامعه هم دیده، یعنی اگر مثلا دیدیم که بخواد نهاد مردمی متکفل بشه، عملا هرج و مرج میشه، وحدت رویه از بین میره و اون هدف اشاره پیاده نمیشه. خب این تأثیر داره رو استنباط ما. یا به عکس اگر دیدیم که حکومت متکفلش بشه، کار خراب میشه، مسئله سیاسی میشه، مسئله اداری میشه، مسئله میفته تو به قول امروز بوروکراسی اداری و امثال ذلك، بدتر میشه. اینجور جاها مردم متکفل بشن بهتره. اینا نمیشه تو استنباط در نظر نگرفت، یعنی به اصطلاح اون تبعات اجرایی در استنباط فقیه اثر داره. حالا مسلم واجب کفایی به معنایی که ما میشناسیم، همه مکلفین، آحاد مکلفین، مکلفن هر که انجام داد از دیگران ساقط میشه، این نیست. اینجا یا مثلا عدول مؤمنین مکلفن، یا حکومت، یا حاکم شر، اگر بگیم حاکم شر جدا از حکومته. خب اما هر کدام شک میکنن، ولی اینم یقین داریم که شارع نمیخواد این مسئله روی زمین بمونه. اگر حتی نهادی که احتمالاً او مکلف نباشه، اگر دیگری انجام بده، او باید انجام بده. این است که در اینجا جاها دیگه نمیتونیم ما اباحه و براءت جاری کنیم. در واجب کفایی خب حالا اون دیگه اون بحث خود که داره، میدونید که در واجب کفایی هفت تا تفسیره تا اینجا که من یادمه، اما اونی که همشون اتفاق دارن این است که تعلق گرفته به آحاد مکلفین، نه به آحاد مکلفین. این رو حالا یا وارد کنیم، چون اصطلاح مهم نیست که، گوش میکنید، اصطلاح مهم نیست، مهم اینه که ما یه همچین چیزی رو بفهمیم، بعد حالا یا یه نام مستقلی براش انتخاب کنیم یا همون. نگاه هم بکنید، نه تو تفاصیل چنین چیزی رو بحث نمیبینیم. یه کسی مثلا بگه که اینم جزء واجبات کفایی باشه، اشکال نداره، ما مخالف نیستیم. ممکنه تصور کنیم، گوش کنید تا اینکه اصطلاح برشه، دوتا چی؟ اینجور عرض کردم واجبات رو، بله، مبهم گذاشتن. بارها هم که رسیدیم به این بحث، ما گفتیم این واجبات رو مبهم گذاشتن. حالا بگید که کفایی نسبت به صنف خاص، اشکال نداره. وقت اگر یه جاهایی بود مثل مانحنفی ها تو اون تعدد مطلوبش، نه اولش به طوری که اصلا قانونگذار دیگه نمیخواد به وجه ما رو زمین بماند، اون دیگه چی؟ یعنی بگیم مرحله اول واجب عینی، مرحله دوم واجب کفایی، باز مرحله دومش کفایی نسبت به یه صنف خاص، یا کفایی نسبت به یک همه آحاد مکلف، هیچ اشکال نداره. اینا رو ما موافقیم باشه. بگذرم بسیار خوب کنه. حالا ما هم بزا قرض کردم، ما هم استثنا نبیریم، استثنا بگیم یه تبیان نسبت قبول، من هم تبیان نوشتم دیگه، تخصص نوشتم، نه تو نه استثنا، منتها توجه بهش لازم. خب دوستان این شبیه همون امور حسیه، این واژه رو شنیدید دیگه، واژه بسیار آشنایی است، امور حسیه. آقایون اجازه میدن در امور حسیه، امور حسی یعنی اموری که شارع راضی نیست رو زمین بمونه، بالاخره باید یه نفر برش داره. مثلا اونا اینجور میگن، میگن که اون بردارنده حاکم شرعه، مجتهد جامعه شرایطه، ولی مجتهد جامعه شرایط میتواند به دیگران اذن بده، به عنوان نماینده یا وکیل خودش اذن بده که او برداره. این خیلی شبیه همین بحث ماست، اگر نگیم عین بحث ماست، چون سنخ واجب داره، طبیعت اولش اینه که حاکم متکفل بشه، طبیعت ثانیست دیگران. این هم که نمیگم عین بحث ماست، برای این که اونجا وقتی که یه مثلا عالم بلد متکفل میشه، نه از باب این که حاکم شهر نکرده یا متوجه این شهر، از باب که این نماینده حاکم شهره. حالا اگر یه جایی بود که حاکم شهر وجود نداشت، چقدر تو لومه میخوندید این بحث رو، میگفت این کار مال حاکم شهره، اما اگر حاکم شهر پیدا نشد، حاکم شهر اجازه نداد، یا اصلا فکرش این نیست که باید اینجا جا دخالت کنه، اینجا میگفت عدول مؤمنه، تو بحث احتکار بود، حاکم مجبور میکنه محتکر رو که جنستو بفروش، اگر حاکم حاضر نشد عدول مؤمنین او رو باید مجبور کنن. اجمالا این بحث به این شکل دومش میشه عین بحث ما. بگذرم، یادتون باشه عرض کردیم که جناب شیخ انصاری دو تا بحث اینجا مطرح کرده. یک بحث تکلیفی روشن با موضوع روشن، منتها مردد بین دو مکلف، شبهه موضوعیش و شیخ مثال زد واجد یلمنی، یا اون مثال وصیت پدر، شبهه حکمیش و من مثال زدم، همین بحث حاکم و فضول مؤمنی. اما بحث دوم بحث خونسا، خب وضع خونسا فرق میکنه، اونجا خود مکلفا خودشونو میشناختن، واجد یلمنی مشکلشون این نبود که جزء خانم ها هستن یا جزء آقایون، اما مشکل این بود که جناب این وسط کیه. اما بعضی وقتها در ناحیه مکلف یعنی جنسیت مکلف نامعلومه، خونساس یا زن یا مرده، خونسای مشکلی مشکل داره، ممسوح که در فقه ما غیر از خونسا حساب میشه، ولو در محاورات اون رو هم خونسا حساب میکنن، ممسوح کسی که نه آلت رجولیت داره نه آلت انوثیت، این مشکل داره. اینجا چیکار باید کرد؟ من دوستان قبل از اینکه برم سراغ این بحث، یه چیزی تو پاورقی نوشتم که ظاهراً برگ دستتون بوده دیگه. بله بله، یه چیزی تو پاورقی نوشتم، گوش کنید، ندارم چقدر حساسی رو پاورقی ها، میخونید نمیخونید، ببینید ما تو این بحث ها که داریم، همین بحث خونسا، بحث قبلیمون که الان ازش اومدیم بیرون، بحث علم اجمالی که چندین هفته چندین جلسه ما رو معتل کرد، ببینید من یه چیز بخوام عرض کنم، به این شکلم اولین باره دارم عرض میکنم تو بحثا، و ظاهرنم اولین بار شما میشنوید هر دوش، جاییم تا کنون بنده ندیدم، حتی نشنیدم. خود این یه مقداری آدم رو تحریک میکنه که بیشتر تأمل کنه. حالا به امید خدا و توکل با خدا مطرح میکنیم، از خدا هم میخواییم که دست ما رو بگیره که اگر اشتباه فکر میکنیم خب هیچی دیگه از همون اول از بین بره. ولی خب شاید چند سالی فکر منو مشغول کرده. ببینید مناسبت هم داره با اینجا که مطرح میکنم. ما اینجوری ما همیشه صحبت میکنیم که حکم واقعی انشائی، بعد میگیم که طرف عالم شد به این حکم واقعی انشائی، علم اجمالی پیدا کرد، علم تفصیلی پیدا کرد. یا مثل بحث قبلیمون میگفتیم که حکم متعلق به موضوع خودش مردد بین دو مکلف. یادتون باشه یه چند جلسه پیش بود من یک اشاره کردم ولی زود عبور کردم که اصلا ما چیزی به نام حکم انشائی واقعی در حوزه شریعت داریم. این ادبیاتی که مشهور به کار میبرن بنده هم تا الان به کار بردم، ترجیح هم میدم از این به بعد به کار ببریم. حالا این ادبیات با همین فرضیه تأسیس شده و بر اساس همین فرضیه نهاده شده که ما حکم انشائی واقعی داریم. منتها این حکم انشائی واقعی رو گاهی مکلف عالم میشه، گاهی مکلف عالم نمیشه. یا اون حرفی که ما 7-8 روز پیش میزدیم، شارع میاد در طریق موصل دخالت میکنه، من نمیگفتم، میاد میگه من قیاس رو نمیخوام، طریق موصل نیست، اما خبر واحد قول بینه طریق موصله به حکم من. البته ممکنه گاهی به واقع برسد گاهی به واقع نرسد. منم وقتی عالم میشم در واقع حکم خدا برام کشف میشه. اگرم اشتباهی عالم بشم میشه جهل مرکب، در واقع توهم حکم خدا، حکم خدا نیست. و طبق این بیان ما حکم واقعی داریم، حکم ظاهری داریم. طبق این بیان معروف، ادبیات معروف، واقعی ممکنه به من برسد ممکنه به من نرسد. درسته یا نه؟ این ادبیات که آشنا هستیم. یا مثلا میگفتیم گاهی شارع میاد قطع و زن رو در موضوع قرار میده، میگه اگر عدالت زید برات محرز شد جواز اقتدا هست. بعضی وقتا هم در طریق قرار میده، حکم مطلق جعل میکنه، میگه آب طاهره شراب حرامه، بعد میگه اگر علم اجمالی پیدا کردی یا علم تفصیلی پیدا کردی پرهیز کن، اما قیاس نکن، چی نکن چی نکن. اینا دوستان همش رو ادبیات معروفه. این ادبیات در موالی عرفی خوب جواب میده، این ادبیات در موالی عرفی خوب جواب میده. کدام موالی؟ اون موالی که قانون تصویب میکنن، بعد اینا رو تو یک مجموعه مقررات مینویسن و میذارن در اختیار مردم. اینطوریه دیگه. الان کشور ما میدونید کشورمون جزو کشورهاییست که الا ماشاءالله مقررات داره، یعنی از جهت داشتن مقررات ما تقریبا سایر کشورها نظام حقوقی میبینیم مجموعه مقرراتشون مثلا به 250 صفحه نمیرسه. ما مجموعه مقرراتمون رو جمع کنن بالای 3-4 هزار صفحه میرسه. من خودم دارم که میگم، نه حد بگم، اصلا این کمال نیست، این مشکلیست که ما داریم، چون هر روز قانون درست میکنیم، هر روز عوض میکنیم، هر روز آزمایش میکنیم، هر روز خطا میکنیم. البته خیر الامور وسطاها، نباید خلأ قانونی زیاد باشه، نه مثل این ما که، ولی بالاخره ما الحمدلله از این جهت میتونیم صادرم بکنیم. ببینید یه سری قوانین اینجوری ما داریم، مقررات، خب اینا تصویب شده دیگه، حالا چه قانون اساسی باشه چه قانون غیر اساسی، قانونهای معمولی باشه، چه حتی مثل لایحه و چیزایی که گاهی ادارات و امثال ادارات برای خودشون دارن، علی ای حال تصویب شده. من و شما هم گاهی بهش عالم میشیم، گاهی جاهلیم. بله، یک حقوقدان ممکنه استنباط کنه درست برسه به قانون، ممکنه استنباط نکنه درست به قانون نرسه. تفکیک حقوق ما استنباطش با استنباط فقه فرق میکنه، ولی بالاخره میشه گفت استنباط. شورای نگهبان ممکنه درست تفسیر کنه، ممکنه مثلا اشتباه تفسیر کنه، یا فلان نهاد دولتی ممکنه برداشت از قانون درست باشه، ممکنه غلط باشه. اما خوب دقت کنید چه میخوام عرض کنم، این حرف ما تو پاورقی از بین نره. اما در مسئله شریعت اسلام، قانونگذار اسلام، ما چجوری حکم انشائی واقعی تصور کنیم تا بعد این حرفایی که گفتم پیش بیاد؟ مثلا خدای متعال انشا کرده نماز را در حق همگان، نماز با وضو مثلا، بعد یک عده مستر میشن، حکم انشائی واقعی فعلی نمیشه، به جاش حکم با تیمم فعلی میشه. اینه ادبیات نشریه میگه دیگه، مگه نمیگن آقایون؟ میگن در اصل میته، خب بله، حکم خدا، حکم اولی چیه؟ حکم اولی حرمته، حرمت اصل. ولی اگر مستر شد، اون حکم اولی فعلی نمیشه. منظور از فعلی یعنی حتمی، که دیگه نشه تخلف کرد، که اگر من عالم شدم دیگه نمیشه کاری کرد. میگن اون حکم اولی فعلی نمیشه برای مستر. برای مستر حکم فعلی جواز عقله، بلکه وجوب عقله، چون حفظ رمق واجبه دیگه. ببینید، یه حکم واقعی انشایی داریم مثلا غیر فعلی، حرمت عقل، یک حکم فعلی در حال استناد داریم وجوب عقل یا جواز عقل. یا میگم در عالم و جاهل، در عالم و جاهل، یک کسی به حکم الهی عالم میشه، واقعی انشایی، خب همون میشه منجم. اگر اشتباها به اون عالم نشد، کم مراجع ما اختلاف دارن، خب این میشه منجم، این میشه فعلی، همین اشتباهه که بعدم جمع به این حکم واقعی ظاهری. ببینید اصلا قانونگذار چه نیازی داره به حکم انشایی؟ قانونگذار عرفی باید اصلا قانون جعل کنه و بکشه کنار. نمیتونیم که ما هر روز مجلس داشته باشیم، هر روز نسبت به یه قانون، که او قانون تصویب میکنه، از طریق روزنامه رسمی هم اعلان میکنه، رسانه ملی هم ممکنه کمکش کنه، و بعد دیگه میره سراغ کاری دیگه. اما در باب شارع، یعنی خدای متعال، ما این بحث چجور تصور کنیم؟ یعنی خدا جعل کرده، انشا کرده، رفته کنار؟ یعنی مثلا میترسیده تو بزنگا دیگه وقت نکنه، فرصت نکنه؟ یا اصلا ببینید، یه این فکری که من میخوام القا کنم، چقدر موفق باشم تو بیانش، اینه که اصلا ما بگیم خدای متعال، حکم خدای متعال در حق بندگان همیشه همونیست که در نهایت وظیفه این آقا میشه. تکرار کنم، حکم خدای متعال در حکم واقعی، بله دیگه، همونیست که در نهایت بر این آقا منجز میشه باید انجام بده. نه ظاهری نیستی که واقعی، چنانچه اون نیست، یعنی هر چه هست منجز میشه و هر چه منجز نمیشه نیست اصلا، نیست. نگید واقعی نیست، نگید این طرف اون عربیات اصلا نیست. هر چه هست منجزه، هر چه نیست، هر چه نامنجزه نیست اصلا. علتش هم ببینید دوستان، خیلی بحثا اینجا من دارم چیز میکنم، یکی اصلا مهمتر مسئله لغویته. در همین قضیه مستر چه بگیم، حکم واقعی این آدم، حکم واقعی این آقا اباحه، منتها به خاطر استرار اباحه فعلی نمیشه. بگید آقا حکم واقعی منجز نمیشه، حکم ظاهری، این حکم همین در حال استرار. یعنی که حکم واقعی انشایی در حق مستر، اینو میدونید تو موالی عرفی که میخوان قانون بگذرونن برن، بله، اما خدای متعال که اینطور نیست که قانون گذرونده باشه، رفته باشه، کنار گرفته باشه از قانونش، یعنی ذخیره کرده باشه به روزایی که هی. یعنی ببینید اینو میخوام بگم، هر مکلفی هر ساعتی شرایط رو پیدا میکنه همون موقع براش حکم میاد. اگر مستر باشه حکم مستر میاد، اگر مختار باشه حکم مختار میاد. ولذا ما دیگه حکم اولی و ثانوی به معنای حکم پلکانی دیگه نداریم. یعنی که حکم اولی اینه، حکم ثانوی اونه. حکم اولی اینه، یعنی که به مستر بگیم حکم اولی تو حرمت اکله، حکم ثانوی اگر هم بگیم، نه نمیگیم حکم اولی تو، میگیم حکم اولی تو نمیگیم. خب اولی این خطاب به جن که نیست، که خطاب به همین، بگیم حکم اولی که مال دیگرانه. خب این چه ربطی داره؟ اونا حکم خودشون دارن، اینا حکم خودشون دارن. گوش کنیم. لذا بحث اولی و ثانوی دیگه همین علم و جهل. ببینید طبق این عرضی که ما داریم، علم کاشف نیست از حکم خدا. علم چیه؟ علم موجب حکم خدا. به این معنا که وقتی انسان میفهمد که خدای متعال براش اینو آورده، یعنی در واقع میفهمه که خدای متعال برای هر مستری اینو آورده، و چون این مصداق این حکم میشه، این حکم براش فعلی میشه، نه کاشف باشه، فعلیت میاره براش، حتمیت میاره براش. چرا حکره ندارید؟ من همون خیلی وسط مردم، من اگر امروز بیتونم جا بیاندازم، بله مطمئن باشید هنوز مونده. بلیزا ببینید، اجازه بدید امروز رو داد برای من. یه چیزی شنیدید که کل مجتهدن مصیب؟ نشنیدید؟ اهل سنت میگن، ما جواب میدیم که کل مجتهدن نه، گاهی مصیبه گاهی خاطئه. من نمیخوام حالا اون ببینم حرف اونا، چون اونا دو سه تا توجیه داره حرفشون. یه گزینش اینه که بگیم داشتن یه حرف بدیهی و بطلان میزدن، خدا از سرشون نگذره. خب یه حرف هم اینه که چی؟ ببینیم اینا چی؟ شاید نکته ای رو میخواستن بگن. کل مجتهد مصیب چی میخواستن بگن؟ البته بگذرم از اون جریاناتی که پشت این قضیه بوده، که یه مقدار سیاسی بوده و کلامی، من اونا رو نمیخوام، که اون اولی بعد از جریان خالد ابن ولید گفت اجتهده، حتی اونم گفت اجتهده فاخته، نگفت اجتهده فاصابه، مثلا بعدا گفتن نه. اما یک توجیه علمیش اینه که میگیم طبق این بیان دیگه آنچه که انسان بهش میرسد او میشه حکم الهی در حق او، بلذا اصلا دیگه خطا معنا نداره. بله یه رفع مجتهد نیست، یه رفع مهمل بافه. دیدید بعضی ها به جای اجتهاد احملال میکنن، یه رفع و یابس در هم میکنن. نه، اگر گفتین چی؟ مجتهد رو موازین اجتهاد. خب دیگه کل مجتهد خطا، یعنی که خطا مال وقتیست که ما واقع را جدا از ظاهری فرض بکنیم. ولذا در روایات ما شما نمی بینید اولی و ثانوی و این حرفا. خب انشاءالله فردا میریم سراغ بحث خونسا. اینو یک اجازه بدید بذارید این بحث حالا خیس بخوره جوانبه، اقلا 3-4 ساله فکر منو مشغول کرده. خب یه دو سه دفعه فکر شما رو یه دو سه هفته مسئله سال داره تو جمع بین حکم واقعی و ظاهری میرسیم انشاءالله یکی 7-8 جلسه دیگه اواخر بحث اگر چیزی باشه گوش میکنم.
حالا موزید گفتیم یا به سلام بیده یا بود.